تفسیر روض الجنان از طرف بسیاری از عالمان و بزرگان شیعه ستایش شده و از او با تعابیر والایی یاد کردند. حتی برخی از معقبان ویژگی های کارشناسانه در مورد این تفسیر برشمردند که از نظر فنی قابل توجه است. آنها گفتند تفسیر ابوالفتوح رازی دارای ویژگی های ممتازی است که می توان آنها را به این صورت برشمرد: توجه به تناسب واژه ها برای فهم بهتر آیات، تبیین جایگاه اهل بیت علیهم السلام خصوصا امام علی علیه السلام از زبان مخالفان، بهره‌گیری از اشعار فارسی در توضیح آیات قرآنی و دفاع از مکتب کلامی و فقهی تشیع با دلایل عقلی و نقلی. یکی از ویژگی‌های تفسیر روض الجنان همونطور که گفتیم دفاع از مبانی کلامی تشیع است. در این زمینه مؤلفی اهل بیت علیهم السلام مأموریت اصلی مؤلف بوده است. امامت نیز از جمله اساسی ترین مباحث مطرح شده در این تفسیر است. تلاش ابوالفتوح رازی در این زمینه ارائه تصویری از تشیع بر اساس آیات قرآن است. در جای جای تفسیر صفات اهل بیت علیهم السلام برشمرده شده و مؤلف به طور جامع ویژگی‌های آنان را توصیف کرده است. این کتاب در 20 مجلد با تحقیق دکتر محمد جعفر یاعقلی و دکتر مهدی ناصح به همت بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در سال 1364 منتشر شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر یاعقلی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد.
تفسیر روض الجنان یا به اسم مشهورترش تفسیر ابوالفتوح رازی به نام مؤلفش، یکی از مهمترین تفسیرهای فارسی و نخستین تفسیر فارسی شیعه است و شاید نخستین تفسیری که به هر حال در قرن ششم هجری که تألیف شده یکی از شاخصترین متون نثر فارسی اون دوره هم هست. این کتاب به زبان فارسی نوشته شده. خود مؤلف در مقدمه میگه که دوستان من از من خواستن که تفسیر قرآن، دو تفسیر بر قرآن بنویسم، یکی به فارسی و یکی به تازی، ولی من فارسی رو مقدم دانستم برای اینکه دیدم مخاطبان بیشتر داره و مردم بیشتر بهش نیازمندن. من ضمن این عرض بکنم که این تفسیر در ری نوشته شده، در ری سابق که امروز تهران بر جاش هست و ری در زمان ابوالفتوح که از شهرهای شیعه نشینه عالم اسلام بوده و بنابراین شیعیان بیشتر در اونجا بودن. خانواده ابوالفتوح هم قبلا در نیشابور بودن ولی از نیشابور مهاجرت کردن به ری برای اینکه اونجا بیشتر موقعیت مناسب برای شیعیان فراهم بود. بنابراین مخاطبان این آدم به زبان فارسی نیاز داشتن که قرآن رو بفهمن و تفسیر قرآن رو بفهمن. البته ترجمه قرآن و همچنین تفسیر قرآن از سالها قبل شروع شده بود. در واقع ابوالفتوح رازی 200 سال سابقه تفسیر نویسی رو پشت سر خودش داره. دقیقا در سال 351 هجری تفسیر، ترجمه تفسیر طبری و تفسیر طبری به فارسی برای فارسی زبانان نوشته شده و تقریبا از اینکه 200 سال قبل از ابوالفتوح بوده. نیازی که جامعه فارسی زبان به فهم قرآن و تفسیر قرآن داشتن سبب شد که در این قرن دو تا تفسیر مهم به وجود بیاد. یکی تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر روض الجنان و روض الجنان، و یکی تفسیر میبودی، تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار مال رشید الدین میبودی که اون هم در همین حدود نوشته شده. این دو تا تفسیر، دو تا تفسیر مهم زبان فارسی که هر دو تا در فاصله 10-12 سال به فاصله 10-12 سال هم دیگر نوشته شده است. تفسیر کشف الاسرار در 520 تألیفش تمام شده و تفسیر ابوالفتوح احتمالاً در حدود 530 یا 533، در فاصله 530 یا 533 تألیف این کتاب به اتمام رسیده. زبان این تفسیر زبان مردمه، یعنی به این نیت اینو نوشته بودن که عموم مردم بتونن از مفاهیم قرآن استفاده بکنن. بنابراین در این حال که مباحث سنگین علمی از مباحث کلامی گرفته تا مباحث صرف و نحو و لغت و رجال و علوم مختلف روزگار مؤلف، با به زبان ساده و به زبان معمولی بیان شده است.
هزاره ادب پارسی.
برای آشنایی با حکایت‌هایی که در این تفسیر آمده، یکی از آنها را مرور می‌کنیم که درباره جایگاه و مقام حضرت علی علیه السلام در بهشت است. روایت کنند که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند طوبی چیست؟ فرمود طوبی درختی است در بهشت، اصل آن در سرای من است و شاخه‌های آن بر اهل بهشت. پس از آن یکی دیگر آمد و همین سوال کرد که طوبی چیست؟ رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت درختی است در بهشت، اصل آن در سرای علی و شاخه‌های آن بر اهل بهشت. گفتند یا رسول الله، نه تو را پرسیدند همین ساعت که گفتی درختی است اصل آن در سرای من است؟ اکنون چرا میگویی اصل آن در سرای علی است؟ فرمود من و علی هر دو در یک سرای بهشت باشیم. شیوه کار ابوالفتوح در تفسیر روض الجنان روشی خاص خود اوست، به این صورت که پس از ذکر مقدمه کوتاه در معانی و مفاهیم قرآن، بحثی درباره تفسیر و تأویل پیش می‌کشد. آنگاه آیه یا آیاتی از هر سوره را به ترتیب می‌آورد و بعد به صورت زیرنویس و لفظ به لفظ به فارسی استوار و پاکیزه‌ای ترجمه می‌کند. سپس از ابتدا پس از ذکر بخش‌های کوتاهی از آیات به تفسیر و شرح لغوی و صرفی و نحوی و فقهی و کلامی آنها می‌پردازد. در هر مورد نیز اقوال و آرای مفسران دیگر را می‌آورد و به آنها اشاره‌هایی می‌کند. حتی اشاره‌های تاریخی، قصص، حکایات، تمثیلات و مباحث فقهی را نیز در تفسیرها می‌گنجاند و آنها را متنوع و پربار می‌سازد. مباحث ذوقی، عرفانی و ادبی نیز کم و بیش در خلال بخش‌های مختلف تفسیر مطرح می‌شود. همه اینها باعث شده که روض الجنان گذشته از آن که یک کتاب تفسیری شیعی به شمار می‌رود، اثری ادبی و عرفانی از مکتب شیعه نیز تلقی می‌شود. جنبه‌های ادبی و زبانی تفسیر ابوالفتوح از جهات متعددی سزاوار توجه است. این تفسیر ارجمند نزدیک به 200 سال تفسیر نویسی فارسی و نزدیک به 500 سال تفسیر نویسی عربی را پشت سر دارد. بنابراین طبیعی است که از تفاسیر قبل از خود سود برده باشد. با این حال کوچکترین نشانه‌ای که حاکی از استفاده فراوان او از تفاسیر فارسی قبل از خود مانند تفسیر طبری و سورابادی باشد در آن دیده نمی‌شود.
هزاره ادب پارسی.
بیا که نوبت صلح است و آشتی و عنایت.
ابوالفتوح رازی در زمانه میزیسته که شیعه تازه فرصت نفس کشیدن و فعالیت فکری و فرهنگی پیدا می کند و می تواند معارف ناب شیعی را به جامعه عرضه کند. دوران او را می توان قرن تنفس علمای شیعه و معارف شیعی نامید. ابوالفتوح خود نیز از جمله علمایی بود که از آن فضای نسبتاً باز فرهنگی بهترین استفاده را برد و تفسیرش را به بهترین شکل ممکن به پایان رساند. در این قسمت بخشی از تفسیر روض الجنان را با هم مرور می‌کنیم. این مرور بیشتر برای آشنایی با نثر ابوالفتوح رازی است. گفتند مسکین آن باشد که اگرچه محتاج بود از مردم چیزی نخواهد. در خبر است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت مسکین نه این درویش گردنده باشد که او را بازگرداند یک خرما یا دو خرما و یک لقمه یا دو لقمه. مسکین آن بود که از مردم چیزی نخواهد و نداند خواستن و مردم او را نشناسند تا بر او صدقه کند. در جای دیگر ابوالفتوح نوشته است خداوند قرآن را مجمع علوم کرد تا هیچ نوع از انواع علوم نباشد الا که در این کتاب یابد. پس چاره نباشد آن را که خواهد در تفسیر آن تصنیفی کند از آن که از همه علوم در این کتاب عزیز متضمن است، خصوصا علم ادب و علومی که منسوب باشد به علم ادب، از لغت و نحو و تعریف و علم نظم و معرفت و بلاغت و صنعت شعر. و نیز باید که تا متقن بود علم اصول، اصول بشناسد و اجتناب کند و تأویل آیات متشابه بر وفق اصول کند، چنان که ادله عقل اقتضای آن کند و مطابق بود آیات محکم را، و باید تا فقیه باشد و این معنا تمام نشود تا عالم نباشد به اصول فقه.
آنچه شنیدید برنامه شماره 59 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر قرآن اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
همچنان با بخش شبانه رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. بازم بگم راست ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون میکنیم و یه بار دیگه هم بگم که یه مقدار قالبه برنامه عوض شده و پرسشی رو مطرح میکنیم. پرسش هم اینه که تعریف شما از جوانمردی و مروت چیه؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست، از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید. اما بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ. فاطمه ای همسر شیر خدا، دخت نبی شافع روز جزا، جان جهان نفس مسیحای توست، نون و قلم نطق شکرخای توست، نخل نبوت ز تو شد بارور، باغ امامت ز تو شد پرشجر، مهر تو رخشان ز بلندای عرش، سفره تو گستره عرش و فرش، شمعی و خوبان همه پروانه ات، کعبه دلها رخ جانانه ات، پردگیان حرم کبریا بسته کمر خدمت امر تو را، صبر و رضا طفل دبستان توست، ریز خور سفره احسان توست، کوثری و چشمه فیض خدا از تو زند جوش زلال بقا، جام حیا مست ز صحبای توست، واژه‌ای از دفتر معنای توست، انس پیامبر به وجود تو بود، سینه او طور شهود تو بود. خدای مهربان، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به شما دوستداران و رهروان آن بانوی یگانه عالم، دخت گرامی پیامبر اکرم صلوات الله علیه تسلیت میگویم. در برنامه شنیدنی های تاریخ یک سر از یگانه بانوی اسلام سخن خواهیم گفت. اینک فرازهایی از زندگانی درخشان دخت پیامبر عظیم الشأن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مکه میزیست. هنوز به مدینه هجرت نکرده بود. حضرت زهرا سلام الله علیها در آن هنگام خردسال بود. روزی یکی از مزدوران مشرک به تحریک ابو جهل با افکندن شکمبه گوسفند به طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در سجده به سر می برد به آن حضرت اهانت کرد و همپالکی های او خندیدند. در این هنگام که هیچ کس جرأت دفاع از پیامبر صلوات الله علیه را در خود نمی دید، حضرت زهرا سلام الله علیها با شتاب خود را به پیامبر رسانیدند، شکمبه را به کنار انداختند و با صلابت و شجاعت ابو جهل و مزدورانش را زیر رگبار سرزنش خود قرار دادند و آنها را با شمشیر زبان مجازات نمودند. و نیز در یکی از روزها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار کعبه بود. گروهی از مشرکان را در گوشه دید. هوشمندانه کنجکاوی کرد تا علت اجتماع آنها را دریابد. چون این دریافت که آنها با سه بت لات، عزا و منات پیمان می‌بندند تا به طور گروهی به پیامبر صلوات الله علیه حمله کرده او را بکشند. فاطمه سلام الله علیها در حالی که اشک از دیدگانش جاری بود با شتاب به محضر پدر آمد و توطئه مشرکان را گزارش داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دخترش آب طلبید، وضو ساخت و سپس کنار کعبه رفت. هنگامی که مشرکان پیامبر را دیدند به یکدیگر گفتند این است که می آید. آنها با دیدن چهره نورانی و شکوهمند پیامبر صلوات الله علیه آنچنان سرفکنده و وامانده شدند که هیچ کدامشان جرأت دست درازی به سوی آن حضرت را نیافتند. پیامبر صلوات الله علیه مشتی خاک از زمین برداشت و به روی آنها پاشید و فرمود زشت باد روی شما. آن خاک به هر کدام از آنها که رسید در روز جنگ بدر به دست دلاور مردان اسلام هلاک شدند. حضرت زهرا سلام الله علیها به علم و دانش و آگاهی بخشی اهمیت بسیار می داد و خود مخزن علم الهی بود. روزی بانوی به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها آمد و عرض کرد مادر ناتوانی دارم که درباره نماز به احکام و مسائلی ناآگاه است. مرا نزد شما فرستاده تا آن احکام را از شما بپرسم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند بپرس. او 10 سؤال پشت سر هم پرسید و پاسخ آنها را دریافت کرد. آنگاه از بسیاری سؤال خود شرمنده شد و عرض کرد ای دختر رسول خدا، بیش از این شما را زحمت نمی دهم. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود آنچه نمی دانی بپرس. آیا شخصی را میشناسی که در برابر 100,000 دینار اجیر شود که فقط یک روز بار سنگینی را بالای بام ببرد و اظهار خستگی کند؟ آن زن عرض کرد نه. فاطمه سلام الله علیها فرمود من نیز در پیشگاه خدا مأمور شدم که در برابر هر مسئله‌ای که میپرسی و به تو پاسخ میدهم پاداش بسیار بگیرم که اگر بین زمین تا عرش را پر از گوهر ناب کنند و به من بدهند باز ارزش آن پاداش بیشتر است. از پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود علمای شیعه ما در قیامت به مقدار علمشان و به اندازه تلاششان در راهنمایی مردم پاداش می‌دهند. روزی مرد نابینایی پس از اجازه به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آمد. پیامبر صلوات الله علیه در آنجا حاضر بود. فاطمه زهرا خود را از آن نابینا پوشانید و از او فاصله گرفت. پیامبر به او فرمود چرا از مرد نابینا فاصله گرفتی با اینکه او تو را نمی بیند؟ ایشان پاسخ دادند او اگر مرا نمی بیند من که او را می بینم. وانگهی او بو را استشمام می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نشانه تصدیق گفتار فاطمه سلام الله علیها خطاب به او فرمود گواهی می دهم که تو پاره تن من هستی. نیازمندی گرسنه به محضر رسول خدا آمد و تقاضای غذا کرد. کمبود غذا به گونه‌ای بود که در خانه فاطمه سلام الله علیها جز اندکی از آن برای کودکانش نبود. حضرت علی علیه السلام شبانه آن نیازمند گرسنه را به خانه خود برد و ماجرا را به فاطمه سلام الله علیها گفت. فاطمه و افراد خانوادهش همان اندک غذا را به آن میهمان فقیر دادند و خود در تاریکی در کنار سفره دهان خود را تکان می دادند تا فقیر گمان کند که آنها نیز همراه او غذا می خورند. فقیر از آن غذا خورد و سیر شد و افراد خانوادهش نیز سیر شدند. صبح آن شب فاطمه و فرزندانش همراه علی علیه السلام نزد پیامبر آمدند. پیامبر به چهره آنها که نشانگر گرسنگی آنها بود نگاه کرد و در حالی که خنده بر لب داشت آیه نهم سوره حشر را که در شأن آنها نازل شده بود خواند. آنان تهی دستان را بر خود مقدم می دارند، هرچند که خود به شدت در فشار گرسنگی و تهی دستی باشد. در اینجا با تسلیت دوباره شهادت بانوی یگانه اسلام حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در لحظات وداع علی علیه السلام با دخت پیامبر آنگاه که قطرات اشک بر چهرش جاری بود و صورت خیش را به سوی قبر رسول خدا برگردانده بود شریک می شویم. سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو از دخترت و زیارت کنندهت و آن کس که در بقعه شما در خاک آرمیده و خدا زود رسیدن او را نزد تو برایش برگزیده. ای رسول خدا، شکیباییم از فراق محبوبت کم شد و خودداریم در فراق سرور زنان جهان از بین رفت. آری در برابر تقدیر خدا جز قبول چاره‌ای نیست. پس امانت پس گرفته شد و زهرا از ستم ربوده گشت.
حالا دعوت میکنم بشنوید محبوبه خدا رو.
محبوبه خدا 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 ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر بزرگترین بانوی دو جهان، دردانه غیبت، مادر آن امامی که دور از نظر است اما حضورش جهان را به عدالت و دادگری می خواند. سلام بر مادر 11 امام که هر یک کهکشانی در جهان دین و انسانیت هستند. سلام بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. هم صحبت ماست نوح تسبیحاتت، آرامش با شکوه تسبیحاتت. در زندگی شیعه تو یا زهرا جاری است همیشه روح تسبیحاتت. با ویژه برنامه محبوبه خدا در خدمت شما شنوندگان عزیز و سوگوار هستیم به مناسبت شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در این ویژه برنامه بنا داریم تا از دریچه شعر در مدح و منقبت حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بگوییم. امیدواریم این کوشش مختصر مورد عنایت آن حضرت و توجه و استفاده شما مخاطبان دلاغاه قرار بگیرد. با برنامه محبوبه خدا از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. در این برنامه به سوگواره شعر فاطمی می‌پردازیم که جمعی از شعرای اهل بیت علیهم السلام گرد هم آمدند و در تالار وحدت این مراسم رو برگزار کردند. گوشه‌ای از مراسم سوگواره شعر فاطمی رو به اتفاق با هم می‌شنویم. در گفت و شنودند ملائک با تو، در کشف و شهودند ملائک با تو. یک جلوه ای از حقایق عالم را احساس نمودند ملائک با تو.